درگیری در مرز ایران و افغانستان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اختلاف مرزی مدیریت شده. او از درگیری مرزنشینان دو کشور گفته، حالان که رسانه‌های افغانستان میگویند که طالبان چند پاسگاه مرزی ایران را تصرف کرده بودند. معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی گفته است قرار است بودجه 1401 بدون کسری تنظیم شود، اما چگونه؟
اگر این مذاکرات شکست بخوره و اگر تحریم ها ادامه پیدا بکنه، به احتمال قریب به یقین، حتی من فکر میکنم که 100% وضعیت کسری بودجه در سال 1401 بسیار بدتر از این خواهد شد در حال حاضر میبینیم.
5 ماه هم از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی گذشت، اما باز قیمت کالاهای اساسی سعودی است و رو به بالا.
نظر میرسه که دولت با قیمت‌گذاری دستوری میخواد این مطالبه مردمی برای بهبود وضعیت معیشت و کنترل قیمت‌ها در بازار یا کاهش قیمت‌ها در بازار رو از سر خودش باز کنه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که اختلاف مرزی میان طالبان و کسانی که او مرزنشینان ایران خوانده با هماهنگی مرزبانان دو طرف مدیریت شده و پایان یافته. سید خطیب‌زاده که در واکنش به اخبار مربوط به درگیری در منطقه مرزی سیستان با ولایت نیمروز افغانستان روز چهارشنبه سخن میگفت، آن را به اختلاف مرزی میان مرزنشینان نسبت داد، حالان که یک منبع محلی، یک مقام محلی در ولایت نیمروز افغانستان از درگیری نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در نوار مرزی این ولایت خبر داده بود. او به رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفته بود که درگیری مرزی زمانی آغاز شد که توپخانه نیروهای ایرانی به طالبان حمله کردند. خبرگزاری آماج نیوز افغانستان هم با انتشار فیلم‌هایی گفته درگیری‌ها در ولایت نیمروز روی داده و طالبان چند پاسگاه مرزی ایران را تصرف کردند. اما خبرگزاری تسنیم به نقل از آنچه یک مقام مطلع نامیده نوشته که اخبار حاشیه‌ای درباره تصرف پاسگاه‌های مرزی توسط طالبان اصلاً از اساس کذب است. در رابطه با آینده و چشم‌انداز روابط ایران و طالبان از حبیب حسینی فرد ساعتی پیش سوال کردیم. بشنویم صحبت‌های این تحلیلگر سیاسی در آلمان رو.
جمهوری اسلامی به لحاظ مختلف فعلا مجبور یا ضروری میده که با طالبان راه بیاد، همکاری بکنه، هم به لحاظ اینه که به هر صورت علارغم این که اون شرایط مطلوب در انتقال قدرت در افغانستان برای جمهوری اسلامی پیش نیومد و اینجوری مطلوبش این بود که طالبان بخشی از قدرت باشه، نه اینکه تمام قدرت رو در دست بگیره، ولی به هر صورت اینه که طالبان یک نیروی ضد آمریکایی بوده و در تمام این سالها هم ایرانی‌ها یا جمهوری اسلامی تهران روی امکانات طالبان برای اینکه آمریکا را از منطقه دور بکنه حساب کرده و این خوشحالی نسبی رو داره که با حکومت رسیدن طالبان آمریکایی از افغانستان رفتن. این مسئله یک طرف. دوم اینه که همچنان طالبان رو به عنوان یک نیروی در برابر داعش میبینه و اون رو نسبت به داعش یک نیروی میبینه که به خودش به لحاظ امنیتی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ مذهبی حتی شاید نزدیکتره. و از طرفی هم خب در اینی که بخواد با طالبان همراهی داشته باشه، همکاری داشته باشه، ما میبینیم که حتی حاضر نشد اسلامی به نیروهای نزدیکتر به خودش، سنتی نزدیکتر به خودش، مثل نیروهایی که در دره پنجشیر بودن، بخواست به اونها همکاری بکنه، کمکی بکنه، اصلا تو این مسیر نرفت و همچنان رابط خودش رو سعی کرد با طالبان حفظ بکنه. و میدونیم که میخواد که در معادلات سیاسی مربوط به افغانستان همچنان شریک بمونه، حتی دولتی هم اگر تشکیل میشه که نیروهای غیر از طالبان هم بیان درش، ایران یا جمهوری اسلامی همچنان در اونجا بتونه تاثیرگذار بمونه، صرفا قدرت رو، امکانات رو به رقبایی مثل عربستان و سعودی و پاکستان واگذار نکنه. عامل بسیار مهمتر مسئله اقتصادی، میدونیم که خب بازار افغانستان بعد از عراق برای جمهوری اسلامی نقش مهمی داره در صادرات. قبل از سقوط دولت آقای غنی و به خود روی کار اومدن طالبان چیزی در حدود 4 میلیارد دلار صادرات داشته ایران به افغانستان و الان هم در همین شرایط، همین ظرف ماهای گذشته 1.5 میلیارد دلار همچنان داره صادرات میکنه و رو به افزایش هم است، در شرایطی که تحریم رو سر ایران و نیاز داره به بازار های مختلف. مختلف نیاز داره به امکانات مالی. از دست دادن بازار افغانستان هم برایش به اصطلاح چیزیه که نمیتونه ریسکشو بکنه و با طالبان بخواد در بیفته. از اون بر طالبان هم به نوعی به خاطر تا مادامی که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشدن کامل، امکاناتشون هم چون محدود به لحاظ اقتصادی مالی زیر فشارند، برای خاطر همه اینها همچنان نیاز دارن که تهران پشتیبانشون باشه، همکاری باشون داشته باشه. یک همچین مختصاتی به نظر میاد که آینده روابط اطلاع سامری این نیست که بخوان این به یک درگیری دامن بزنن یا بخوان ادامهش بدن.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اختلاف مرزی میان طالبان و مرزنشینان ایران به گفته او مدیریت شده است. از حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در رابطه با چشمانداز روابط ایران و طالبان در آینده میشنیدیم. با توجه به اینکه ایران از طرفداران و حامیان طالبان تا کنون به حساب می آمده، این درگیری مرزی چگونه تأثیری بر اون خواهد داشت؟ و از حبیب حسینی فرد می شنیدیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در جلسه‌ای در مشهد در میانه سخن گفتن از مسائل مختلف به بودجه سال آینده نیز اشاره کرده و گفته اکنون زمان تعیین بودجه است و بناست که بودجه سال آینده بدون کسری تنظیم شود، زیرا مهمترین سند یک ساله کشور است. معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی اما نگفته که با کسری شدید بودجه 1400 امسال این مهم چگونه سال آینده در 1401 محقق خواهد شد، موضوعی که با فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه در میان گذارده ایم.
مقام های ارشد اقتصادی در دولت 13 از مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گرفته تا احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها وعده دادند که بودجه 1401 طوری تنظیم میشه که کسی نداشته باشه. برای راست آزمایی این وعده چاره ای نیست جز اینکه ما اول بیایم بودجه سال جاری 1400 رو سریعا یه نگاهی بهش بندازیم که سقف منابعش 1280,000 میلیارد تومانه، در بهترین حالت فقط 640,000 میلیارد تومانش تامین میشه. به بیان دیگر بودجه 1400 حدود 50% کسری داره. عملکرد درآمد نفتی فاصله بسیار زیادی داره با اون چه که پیش بینی شده بود. فروش اموال و دارایی دولتی هم همینطور. خب حالا دولت 13 چطور میخواد برای تدارک یک بودجه متعادل، یعنی بدون کسری، برای سال آینده خورشیدی اقدام بکنه؟ آیا قرار درآمدها بیشتر بشه به خصوص از محل نفت؟ این ممکنه به شرط اینکه تحولاتی در سیاست خارجی ایران امکان پذیر باشه. راه دیگه برای دستیابی به بودجه متعادل یا بدون کسری کاهش هزینه هاست. بخش بسیار بزرگی از هزینه های بودجه اختصاص داره به حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشسته ها. آیا دولت 13 میخواد در این شرایط وحشتناک تورمی حقوق کارمندان و بازنشستگان رو کم بکنه؟ خلاصه اینکه مقام های دولت 13 از تدارک بودجه بدون کسری برای سال 1401 صحبت میکنن، ولی نمیگن چطور میخوان به این هدف برسن، به خصوص در رابطه با بودجه سال جاری که تکرار میکنم 50% کسریه.
آقای خاوند، مذاکرات هسته‌ای همکنون در جریانه. در صورت احتمالی احیای برجام تا چه حد امکان داره اقتصاد به قهقرا رفته جمهوری اسلامی هم احیا بشه؟
اگر واقعا این گفتگوها به سرانجام برسه که در شرایط فعلی ما میبینیم خیلی خیلی ها بدبینن نسبت به آینده اون، ولی اگر برجام احیا بشه و راه صادرات نفتی ایران به خارج باز بشه و کشور بتواند بخشی از دارایی های ارزی خودش رو که در خارج بلوکه شده اینها رو پس بگیره، این البته فرصت به دولت 13 به دولت رئیسی میده که بودجه سال آینده رو در شرایط بهتری، مساعدتری فراهم بکنه. این امکانش هست، ولی در شرایط فعلی با توجه به مقدماتی که ما میبینیم به نظر میاد که احیای برجام با مشکلات بسیار بسیار بزرگی روبرو هست. ولی همونطور تکرار میکنم اگر این اتفاق بیفته، البته دست دولت رئیسی برای مقابله با کسری بودجه باستد میشه.
آقای خواوند، خب حالا اگر برجام احیان نشود چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟
اگر این مذاکرات شکست بخوره و اگر وضعیت تحریم ها به شکل کنونی ادامه پیدا بکنه، به احتمال قریب به یقین، حتی من فکر میکنم که 100% وضعیت کسری بودجه در سال 1401 بسیار بدتر از این خواهد شد در حال حاضر میبینیم و در این شرایط باید منتظر بود که نرخ تورم که در سال 1400 چیزی 10% نوسان میکنه، در سال آینده در صورت تداوم وضعیت موجود به شدت بالا بره، چون میدونیم که کسری بودجه عامل اصلی ایجاد تورم هست و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه طبعا هم کسری بودجه شدیدی خواهد داشت دولت بیشتر از امسال و هم نرخ تورم بسیار بسیار بالا داره.
معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی گفته است قرار بر این است که سال آینده کسری بودجه وجود نداشته باشد و این در حالی است که در سال جاری بودجه کشور با کسری شدیدی روبروست. چگونه این کار به انجام خواهد رسید؟ نکته ایست که اشاره‌ای نکرده است. از فریدون خواوند، اقتصاددان در فرانسه می‌شنیدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و البته چه بسا از اون دسته باشید که مایلید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و 13 در اختیار شماست. خاموش نمونید، نگید حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم و کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه عزیزان. در تریبون آزاد رادیو فردا شما پیام خودتون رو بگذارید و اجازه بدید که رادیو فردا همون صدا و همون پیام رو به گوش میلیون ها شنونده خودش در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. و اما بشنوید که دولت ابراهیم رئیسی از روزهای اول استقرارش شعارهای تبلیغاتی رئیس جمهوری در دوران انتخابات ریاست جمهوری رو تکرار و بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم مدام تاکید می کند. اما این روزها با گذشت حدود 5 ماه از کار دولت ابراهیم رئیسی اخبار تازه‌ای از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم هم به گوش می رسد. امیر پوریا گزارش می دهد.
وزارت جهاد کشاورزی فهرست قیمت رسمی کالاهای خوراکی در بازار ایران را اعلام کرد. به گزارش ایسنا بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز 18 آبان مقرر شده بود وزارت جهاد کشاورزی به طور روزانه قیمت اقلام خوراکی را از طریق رسانه‌ها اعلام کند و مردم و مصرف کنندگان با خرید اقلام به قیمت اعلام شده رأساً بر نرخ‌ها نظارت کنند و با هر گونه تخلف برخورد شود. در این گزارش آمده است که وزارت جهاد کشاورزی حالا و پس از این مصوبه از آماده سازی پلتفرمی برای انتشار قیمت اقلام خوراکی خبر می‌دهد. این وزارتخانه اعلام کرده است قیمت حدود 27 قلم کالای خوراکی در این پلتفرم برای آگاهی مردم منتشر خواهد شد. اما آیا در این فهرست سازی‌ها به سازوکار اجرایی نظارت بر قیمت‌ها در بازار اشاره می‌شود؟ اساساً این فهرست قیمت تا چه اندازه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟ دیدگاه روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس را در گفتگو با رادیو فردا بشنویم.
قیمت‌گذاری‌های دستوری در مورد کالاها چند سال هست که از سوی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی موج شده، اما این کار نه تنها نتونسته در کاهش قیمت‌ها و حتی تثبیت قیمت‌ها مؤثر باشه، بلکه به نظر می‌رسه اون دلایل اصلی که باعث افزایش قیمت‌ها شده هم نادیده گرفته میشه و در نتیجه دولت زحمت به خودش نمیده که اون مشکلات اصلی و عوامل اصلی رو برطرف بکنه. اساساً در جمهوری اسلامی گرانی و کمبود کالاهای اساسی به دلال‌ها، سوداگران و واسطه‌ها ربط داده میشه و رفع موانع تولید یا حمایت از تولید کننده ها جایی در این جلسات نداره.
در جدول اعلام شده بهای کالاهای اساسی که توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده، قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه 31,000 تومان، مرغ منجمد 20,000 تومان، تخم مرغ شانه‌ای 43 هزار تومان، شیر کم چرب لیتری 11 هزار تومان و شیر پرچرب لیتری 12600 تومان ذکر شده است. هدف از انتشار این فهرست آگاه سازی مردم از رنج قیمت اقلام در بازار و جلوگیری از گران فروشی عنوان شده است. روشنک آسترکی، روزنامه نگار حوزه اقتصاد، اما معتقد است این کار به جلوگیری از گرانی کمکی نمی کند.
یکی از موضوعات مهم دیگه تفاوتی هست که بین قیمت‌های واقعی در بازار و قیمت‌های مصوب روی کاغذ از سوی دولت وجود داره. به نوعی به نظر میرسه که دولت با قیمت‌گذاری دستوری میخواد این مطالبه مردمی برای بهبود وضعیت معیشت و کنترل قیمت‌ها در بازار یا کاهش قیمت‌ها در بازار رو از سر خودش باز کنه. در نتیجه قیمت‌های دستوری مصوب میشن، ولی در بازار به خاطر اینکه عوامل اقتصادی پشت افزایش قیمت‌ها هستن و اون عوامل هیچ کدوم وضعیتشون بهبود پیدا نکرده، همچنان قیمت‌ها در حال افزایش هست.
سه‌شنبه 9 آذر نیز مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان ایران، گفته بود میزان عرضه سیفیجات در میادین افزایش یافته، اما از سوی دیگر تقاضا کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد او کاهش قدرت خرید مردم است که به کاهش 50% مصرف میوه در کشور منجر شده است. روشنک آسترکی درباره وضعیت بازار محصولات کشاورزی به رادیو فردا میگوید:
اساساً جمهوری اسلامی هیچ برنامه و نقشه راهی برای اقتصاد کشاورزی در ایران نداره، همونطوری که به طور کلی در مورد اقتصاد هیچ برنامه مشخص و چشم‌اندازی نداره. کشاورزی در ایران به نوعی بدون هدایت در حال سپری کردن ایام هستش و اساساً ما مشاهده می‌کنیم که کشاورزی سنتی همچنان برقرار هست، به دنبال صنعتی کردن کشاورزی نرفتن، هدر رفت منابع آب به همین دلیل هست و از سوی دیگه هزینه تولید کشاورزی و تورم بخش کشاورزی هم بالا هست و حتی برنامه‌های صادراتی برای کشاورزان هم برنامه‌های صادراتی ناکارآمدیه. همونطور که گزارش رسید که محصولات سیب زمینی، چند هزار تن سیب زمینی که به ازبکستان صادر شده بود، پس فرستاده شده و این باعث میشه که بازار اساساً بازار متلاطمی باشه.
در پایان این گزارش و تنها در مروری فهرستوار میتوان اشاره کرد که قیمت دلار تا انتهای آبان و اوایل آذر همچنان سیر صعودی خود را در بازار ارز ایران ادامه داد. 20 آبان اعلام شد دو شرکت سایپا و ایران خودرو بار دیگر قیمت خودروهای تولیدی خود را بالا میبرند و سه هفته پیش مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، گفت اقتصاد ایران در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم 14 دهه اخیر قرار گرفته است. این شرایط علارغم وعده های ابراهیم رئیسی و دولت او برای تثبیت و جلوگیری از افزایش قیمت ها به وجود آمده است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
شما شنونده خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما، از جمله در همین مجله و تا همین لحظه، با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید، از سیاسی و اجتماعی گرفته تا هنری و ورزشی و بسیاری دیگر. اما دیدگاه‌های شما هم درست به همون اندازه بها داده میشه بهشون و ارزشمنده برای دیگر شنوندگان ما.
در برخی از اخبار خوندم که طالبان کسانی که نظام جمهوری اسلامی اونا را در میتینگ ها و سمینارهای تهران رهنمایی و رهنمود کردن که به قدرت برسن، چندین پایگاه مرزی رو در مرز ایران تصرف کردن. بنازم آقای خامنه ای قدرت موشکیت رو، بنازم. آقای خامنه ای، تو اومدی که ایران رو یک دست نابود بکنی، تو دشمن ایرانی، تو هرکی که دشمن ایران دوستته، شرم بر تو باد.
برای من ایرانی جای بسیار شگفت و حیرت است که چرا آمریکا و اروپا مصرانه به دنبال رسیدن به یک توافق با نظام خونخوار و جهل و جنون جمهوری اسلامی هستند. و چرا؟ پس از این همه جنایات این رژیم چه در داخل ایران و چه در عرصه بین المللی هنوز می‌خواهند که جمهوری اسلامی برقرار باشد ولی فقط اتمی نشود و یا اتمی باشند ولی بمب اتم نداشته باشند.
آقای سید علی خامنه‌ای، حتما صدای مردم رو این روزها دارید میشنوید، در تهران، در اصفهان، در یزد، در همه جای ایران که مستقیم شخص جنابالی رو هدف گرفتن. دیگه استخاره‌ای صحبت نمی کنن، مرگ بر دیکتاتور. خب من که دیکتاتور نیستم، یکی دیگر رو میگن، دقیقا دارن میگن مرگ بر خامنه‌ای. اسم شما رو میبرن، نه همسایگان شما رو در خیابون پاستور، شخص شما، شخص شخیص شما. پس حضرت عالی به همسر گرام علاقه محترمه بفرمایید تا قبل از اینکه بیشتر آدم نکشتید، بیشتر ننگ تاریخی برای خودتون نخریدید، تا همینجا خیلی دارید، بیشترش نکردید، مخچ سفرها رو ببنده و شما تشریف ببرید از اون مملکت. کسی دیگه تو رو نمیخوا، تو مهره سوخته‌ای برای اون ملت.
سؤالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو. آیا میدانن نداشتن یعنی چه؟ آیا میدانن تحریم یعنی چه؟ آیا میدانن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی میخوان برمیدارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم، دیگه با ما به بنبست رسیدم، نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ادامه آلودگی شدید هوا در تهران موجب شده که مدارس تا 3 روز دیگر غیر حضوری و تمامی فعالیت‌های ورزشی فردی و گروهی در پایتخت ممنوع اعلام شوند. این تصمیمات پس از آن گرفته شده که سازمان هواشناسی اعلام کرد کیفیت هوا در استان تهران برای همه گروه ها ناسالم است و این وضعیت دست کم تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. رضا جمالی از رادیو فردا.
آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران در پاییز امسال هم رخ داده و کیفیت هوای برخی از شهرها مانند تهران را به شدت آلوده کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ادامه آلودگی هوا در پاییز امسال موجب شد تا شاخص آلودگی هوای پایتخت در روز اول آذر به 156 برسد و این شهر را در میان 10 شهر آلوده جهان قرار دهد. حدود 2 هفته است که هوا در تهران و در بیشتر مناطق این شهر در محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد. شدت میزان آلودگی هوا به حدی بالاست که به نوشته رسانه‌های داخلی غبار و آلودگی هوا در شب‌ها نیز قابل مشاهده است. همین مسئله موجب شده تا مدارس در تهران تا 3 روز آینده غیر حضوری و کلیه فعالیت‌های ورزشی در این کلان شهر ممنوع اعلام شود. به گفته سازمان هواشناسی، کیفیت هوا در استان تهران همچنان برای همه گروه‌ها ناسالم است و این وضعیت دست کم تا روز پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت. طبق گفته عابد ملکی، معاون استاندار تهران، با توجه به تشدید آلودگی هوا تا روز پنجشنبه هفته جاری، فعالیت کلیه مراکز آموزشی غیرحضوری است، همچنین فعالیت‌های ورزشی ممنوع شده و با مرخصی مادران کارمند دارای کودک هم موافقت شده است. به گفته معاون استاندار تهران، تعطیلی موقت واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها و مراکز مؤثر در تشدید آلودگی هوا و ممنوعیت استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع مجاور تهران از دیگر مصوبات در راستای کنترل آلودگی هوای پایتخت است. جدیدترین گزارش پایگاه بین‌المللی سنجش و رتبه بندی کیفیت شهرها روز 9 آذر اعلام کرد تهران با شاخص کیفیت هوای 157 در رتبه 10 شهر آلوده جهان قرار دارد. تشدید آلودگی هوا در سالهای اخیر به ویژه در ماهای سرد سال به یکی از چالش‌های محیط زیستی در ایران تبدیل شده است. پیش‌بینی شده است که اگر میزان ناپایداری‌های جوی افزایش پیدا نکند، زمستان آلوده‌تری نیز در پیش روی شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران خواهد بود. رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه تهران اردیبهشت امسال اعلام کرد سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند. بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دلیل بحرانی شدن آلودگی هوا را در آن زمان استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها اعلام کرده بودند. اما یکی دیگر از دلایلی که نگرانی ها را درباره آلودگی هوای تهران دوچندان کرده است، خبر کاهش شدید ذخیره آب در پشت سدهای تهران است. هدایت فهمی از معاونان سابق آبفا در وزارت نیرو به تجارت نیوز گفته است اگر خشکسالی فعلی ادامه یابد، آب تهران تنها کفاف 90 روز این استان را می‌دهد. دومینوی خشکسالی که نخست از جنوب کشور آغاز شد به مرکز ایران رسید و حال می‌رود تا دیگر مناطق را نیز دستخوش پیامدهای منفی خود کند.
از رضا جمالی می‌شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
بریم به خبرهای ورزشی گوش کنیم از فریبرز غریب.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت و شورای تامین استان تهران، 97مین شهرآورد سرخابی پایتخت ایران بین پرسپولیس و استقلال روز شنبه پیش رو بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. پیش از این دو بازی از هفته های پنجم و ششم لیگ برتر، استقلال با نساجی و پرسپولیس با نفت آبادان، در ورزشگاه آزادی با حضور 5,000 تماشاگر بدون حضور زنان برگزار شد. حدود دو ماه پیش جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در دیداری که با عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشت، از او خواسته بود تا شرایط حضور زنان تماشاگر را هم مانند مردان در ورزشگاه های این کشور فراهم آورد. قوانین فیفا ممنوعیت حضور تماشاگران زن در ورزشگاه را به مثابه تبعیض جنسیتی می داند. مسئولان ورزش ایران مدت هاست به بهانه فراهم نبودن زیرساخت ها از حضور تماشاگران زن در ورزشگاه های این کشور جلوگیری کرده اند. روزنامه کیهان تهران روز گذشته از قول یک پژوهشگر حوزه زنان نوشته سبک زندگی ایرانی اسلامی حضور زنان در ورزشگاه ها را نمی پذیرد. در ادامه مسابقات اسکواچ قهرمانی آسیا در کوالالامپور روز چهارشنبه، تیم ملی بانوان ایران در دومین مسابقه خود تیم مدعی فیلیپین را 3-0 شکست داد. دختران ملی پوش اسکواچ ایران که در بازی اول به مالزی میزبان قهرمان جهان باخته بودند، روز پنجشنبه برابر تیم هند به میدان می روند. قرعه کشی مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال ایران انجام شد که در مهمترین بازی‌ها پرسپولیس و استقلال به دو حریف لیگ یکی ویستا توربین تهران و نود ارومیه خوردند. سپاهان حریف ستارگان اسلامشهر شد، فولاد خوزستان به مصاف شرطداری نوشهر می‌رود، گلگهر سیرجان پذیرایی از شرطداری آستارا را بر عهده دارد و تراکتور تبریز با مس رفسنجان دیدار خواهد کرد. به گفته مسئولان سازمان لیگ اگر تیمی از جام حذفی انصراف دهد باید جریمه نقدی تا 400 میلیون تومان پرداخت کند. و به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران یک مدیر را به مدت 5 سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم کرد. همچنین دو داور هم به طور مادام العمر از قضاوت محروم شدند. ماه گذشته نیز یک مدیر فوتبالی به دلیل پرونده فساد به طور دائم از فعالیت فوتبالی محروم شده بود. بنابراین گزارش نام این مدیران محروم به زودی اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرمک به پایان خودش میرسه. هرچند در این مجله ما شما را ترک میکنیم، اما مبادا که شما رادیو فردا را ترک کنید. بمونید و برنامه شنیدنی صحنه رو پس از پایان این مجله بشنوید. ضمن اینکه هیچ وقت یادتون نره که رادیو فردا خاموشی نداره. اجازه بدید که فقط یادآوری کنم که radiofarda.com همیشه در اختیار شماست. میتونید آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های بسیار کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید و خبرها لحظه به لحظه نو میشن و میتونید از خبرهای فوری هم آگاه بشید فوراً. و اما یادتون باشه که رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز در کنار شماست و برای شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت نمایش فیلم مستند من سعی میکنم فراموش نکنم در جشنواره مستند ایفا با تهیه کننده آن گفتگو میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته جشنواره مستند ایدفا، مهمترین جشنواره فیلم‌های مستند دنیا، در شهر آمستردام هلند برگزار شد. از سینمای ایران در این جشنواره چند فیلم در بخش‌های مختلف حاضر بود. یکی از آنها فیلم من سعی می‌کنم فراموش نکنم، ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر شناخته شده سینمای داستانی ایران بود که در بخش مسابقه فیلم‌های مستند کوتاه به نمایش درآمد. این فیلم مضمونی درباره اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 67 دارد و از طریق نمایش عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی خانوادگی به تأثیر آن اتفاق در میان خانواده‌ها و نسل‌های مختلف ایرانی پرداخته است. درباره این مستند با کاوه فرنام، تهیه کننده آن، گفتگو کردم و نخست از او درباره فرایند آغاز ساختش پرسیدم.
خانم پگاه آهنگرانی با من تماس گرفتن و یه صحبت خیلی کلی داشتن در مورد ایده‌ای که دارن و بعضی از عکس‌ها رو برای من فرستادن. برای من خیلی جذاب بود، هم عکس‌ها و آرشیوی که جمع شده بود، هم کلیت فکری که ایشون داشتن و خیلی ترغیبشون کردم و خودم هم خوشحال شدم که در کنارشون باشم و شروع شد کار و به صورت دوره‌ای با هم چک می‌کردیم و می‌رفتیم جلو، ولی هدایت و کار اصلی و نریشن و انجام دادن اینا همه به عهده خانم آهنگرانی بود و سعی کردیم که فقط اون راستا تیم خیلی حرفه‌ای داشته باشیم، تدوینگر بسیار خوب که تو این زمینه این مدل کارها خیلی خوب کار کرده و شناخته شده است. خانم فرهناز شریفی لطف کردن و کمکمون کردن و در مورد موسیقی هم مجدداً قرار شد که موسیقی ساخته بشه و اون هم یه فرایند حرفه‌ای باشه. خانم آسنا اشتیاقی قبول زحمت کردن. کار کوتاهیه ولی ما حاصل تلاش تیم حرفه‌ایه و من خیلی خوشحالم از روز اول در خدمت این تیم بودم.
از ابتدا این ساختار مشخص بود؟ یعنی در همون صحبت اولیه چنین ساختاری مطرح شده بود؟
بله، قرار از روز ابتدا بر همین بود، ولی اینکه خب چجوری این عکس‌ها در کنار هم قرار بگیره و چگونه از ویدیوهایی که موجود هست استفاده بشه، فرایندی که در طی کار پیش اومد، حالا تصمیم گیری کارگردان، نگاه هنری کارگردان و تخصص بسیار بسیار خاص و ویژه‌ای که تدوینگر کار کردن دارند. معلوم بود کلیت کار که قرار تصاویری در کنار هم چیده بشه، ولی خب در روش اومدن تصاویر کنار هم دیگه، چگونگی تغییر از یک تصویر به تصویر دیگه، استفاده کردن از دوره‌های تاریخی که ایجاد میشه در طی گفتار، اینها چیزی بود که در طی کار بهش رسیده شد.
میدونیم که در میان سینماگران فعال در جریان حرفه‌ای سینما ایران به دلایل مشخصی پرداختن به موضوع کشتار سال 67 بسیار کم یا اصلا مطرح نمیشه. خانم آهنگرانی به شما نگفت چرا جذب چنین مضمونی شده بود؟
از نگاه خودم این کار رو یک قدم بسیار بزرگ، یک حرکت خیلی بزرگ به جلو در کارنامه کاری خانم آهنگرانی میبینم و این امیدواری رو دارم که جوانهای فیلمساز ما، خیلی های دیگرشون به موضوعات شبیه به این برسن و با دو تا مسئله مقابله کنند، یکی با مسئله محافظه‌کاری بیش از حدی که در سینما وجود داره و یکی دیگر این که به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خودشون به عنوان هنرمند بیشتر واقف بشن. اگر این اتفاق بیفته، این تصور هست و این تصویر ایجاد شده که در این اتفاق میفته، ما شاهد حضور بسیار زیادی از هنرمندان و سینماگران خوبمون در این زمینه خواهیم. این بلوغ اجتماعی و تفکر اجتماعی به نظر من بعضی هنرمندهایی که حداقل تفکر و حداقل دانش لازم و دلسوزی اجتماعی رو دارن. این دوستان خب به عناوین مختلف به دنبال اصلاحات یا تغییراتی در توی سیستم بودن و به مرور زمان به این نتیجه رسیدن که این مدل اصلاحات کار نمی‌کنه و چون علاقه‌مند بودن به مسائل اجتماعیشون چشم دارن و نگران هستن، شروع کردن بررسی تاریخی کردن قضیه رو که یک فرایند بسیار درسته و ببینن و به این نتیجه رسیدن که اتفاقاتی که امروز داره میفته، فجایعی که امروز بر سر ما میفته، فقط یک اتفاق ساده و در یک شهر و یک شرایط خاص نیست. این یک روندیه که از ابتدای متاسفانه اولین روز بعد از انقلاب شروع شده و داره شکل میگیره و عناوین مختلف دست به این کشتارها میزنه و خیلی خوشحالم که یک خانم هنرمندی مثل خانم آهنگرانی تونستن یک قدم جلو بردارن و بخشی از این تاریخ رو ببینن و امیدوارم که بقیه هم این حرکت اضافه بشن به تدریج.
اتفاق مهم در این مستند روایت و ساختش از سوی نسلیه که در مقطع وقوع اعدام‌های سال 67 دوران کودکیشو پشت سر میذاشته. روایت فیلم هم از زاویه این نسله و توش به صراحت هم از وضعیت خاص اون دوره، تلاشایی که به نوعی برای حذف و فراموشی افراد اعدام شده انجام میشد صحبت میشه. در صحبت با سازنده مستند چنین رویکردی از ابتدا وجود داشت یا در فرآیند شکل گیری بهش رسیدید؟
نه، این نگاه ایشون از ابتدا بود و من از این نگاه خیلی استقبال کردم و من خیلی خوشحالم که ببینید من به نوعی خودم تعلق دارم به نسلی که این فجایع بر سرشون اومده و اینکه یک نسلی بعد از ما، مخصوصا اون چیزی که توی اصطلاح ما هست دهه 60 برگرده و این مسئله نگاه کنه، برای ما خیلی جالبه. بنابراین در هیچ جای روایت واقعا من هیچ دخالتی نداشتم و دخالت نکردم و بیشتر گوش میکردم، هم برای شکلگیری فیلم هم برای علاقه شخصی خودم که ببینم نسل بعد از ما نسبت به ما چگونه فکر میکنه. یعنی اتفاقاتی که سالها یا دروغ گفتن یا کلن روش سرپوش گذاشتن، کلن منکرش شدن و متاسفانه خط فقط به اون جریان اعدام‌های گروهی سال 67 نمیشه، این از اعدام‌های ابتدای سال 60 شروع میشه، از زندان‌ها، درگیری‌ها و گرفتاری‌های کل دهه 60 شروع میشه، به قتل‌های زنجیره‌ای میرسه، بعد از قتل‌های زنجیره‌ای فجایع 88 رو داریم. متاسفانه انقدر بیشمار و زیاده که واقعا نام آوردنشون از یک برنامه رادیویی داره بیشتر میشه و همینجور ادامه داره. هنوز ما در غم هواپیمای اوکراینی هستیم، هنوز در قصه خوزستان هستیم که فجایع اصفهان رو میبینیم و همیشه دیدین همه این اتفاقات اولین عکس العمل در مقابلش اینه که روش سرپوش بذارن و سر صداش در نیارن و بعد در موردش دروغ ببندن. اینی که یک نسلی برگرده و بعد از مدتی بیاد به نسل گذشته رجوع کنه و سعی کنه این سرپوش رو برداره و اون چیزی که واقعا زیر اون نهفته بوده ببینه و این رو ببینه برای اینکه در آینده ازش عبرت بگیره، عبرت تاریخی، بسیار ارزنده است. این فرایند در ساخته شدن این فیلم کوتاه انجام شد و من به عینه شاهد پیشرفت نگاه و نوع نگاه خانم آهنگرانی بودم و بقیه تیم و خیلی خوشحالم. یعنی بیشترین تأثیر مثبتی که این فیلم برای من داشت تحول و تغییر تدریجی چند هنرمند خوب کشورم رو در طی این پروسه فیلمسازی دیدم.
فیلم به تازگی در جشنواره مستند ایدفا به نمایش در اومد. برخی مخالفان این نوع فیلم ها میگن که پرداختن به چنین مضامینی برای حضور در جشنواره‌های خارجی و جلب نظر خارجی ها انجام میشه. در کارنامه شما هم فیلم های برنده جواز جشنواره‌های خارجی مثل شیطان وجود ندارد با مضامینی خلاف جریان رسمی سینما ایران وجود دارند. آیا با چنین نگاهی شما فیلم تهیه میکنید؟
تا حالا برای من هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که موضوعی، قصه‌ای، جریانی جلب توجه هم بکنه و آمو بخوام با کسی همکاری کنم و ابدا و اصلا در وهله اول به این قضیه فکر کنم که آیا این توی جشنواره میره و آیا جشنواره هست، جایزه میگیره یا نمیگیره. اینی که شما بخواهید که فیلمسازتون رو یا کسی رو مجبور کنید که توی مسیری حرکت کنه که حدس میزنید این مسیر منجر به جایزه‌ای در یک جشنواره بشه، خودش یک نوع سانسوره، یک نوع تحمیله و من هیچ وقت این سانسور و تحمیل رو نمیپذیرم و جلو نمیرم. هرگز و هیچگاه ما موقعی که فیلم رو شروع کردیم و جلو رفتیم به این که آیا این بره که یک جشنواره ای بره و جایزه بگیره فکر نکردیم و سعی کردیم که همیشه از این ذهنیت خالی.
و چه فکری برای دیده شدن فیلم در ایران کردین جدا از حضورهای جشنواره‌ای؟
خب اولا محملی برای نمایش همچین فیلمی در ایران وجود نداره. فعلا تلاش بر اینه که چند جشنواره دیگه بتونیم بریم، یک توری در خارج کشور داشته باشه و بعد به هر حال راه حلی پیدا میشه که مخاطب ایرانی فیلمو ببینه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.